الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. فرمودند که دلیل قابل اعتماد و اتکایی که بتواند اخذ اجرت در واجبات را در همه اقسام حرام بکنه و شامل همه اقسام بشه وجود نداشت. تنها دلیلی که در مسئله میتواند مورد توجه قرار بگیره که یک شمولی نسبت به همه اقسام داشته باشه اجماع. اجماع رو مرحوم محقق ثانی ادعا کردن که ایشون میفرمایند این اجماعی که ادعا شده است هم حکایتن و هم وجدانن وقتی بررسی می شود ملاحظه می شه که چنین اجماعی وجود نداره. علاوه این که اصل این اجماع حالا یه اجماع منقول، مواردی را که محکی از اونهاست که مخالف در مسئله هستند ذکر شد، مواردی را که خود ایشون پیدا کردند و اقوال مخالفینی که در اینجا وجود داره رو بعضی هاش رو خوندیم، بعض دیگر باقی مونده که این رو هم بخوانیم و بعد ببینیم نظر مرحوم شیخ در این مسئله چیه. یکی از اون کسانی که قائل به تفصیل بود مرحوم فخرالدین پسر علامه است. ایشون در شرح عبارت پدرشون در قواعد در مسئله استیجار بر تعلیم فقه مطلبی دارن و فرموده اند که الحق اندی، عبارتشون اینه، چون این مطالب دیگه حالا نقل قوله چیز مهمی نداره، الحق اندی ان کل واجب على شخص معین لا يجوز للمکلف اخذ الاجره علی. هر واجبی که بر یک شخص معینی واجبه مکلف حق اخذ اجرت رو بر او نداره. والذی وجب کفایتن، این مال واجب عینی بود، اما اونی که واجب کفاییه ایشون دو صورت میکنه، فان کان مما لو اوقعه بغیر نیت لم یسه ولم یزل الوجوب. اگر اینی که واجب کفایی است از اونهایی است که این او را واقع کرده، از واجبات کفاییه تعبدی است، این معنای واجب کفایی تعبدیه. میگه اگر واجب کفایی تعبدی باشد بازم اخذ اجرت برش جایز نیست، اما اگر واجب کفایی توسلی باشه اخذ اجرت جایزه. یعنی اگر بخوایم خلاصه کنیم فرمایش محقق را، فخر المحققین یا فخر الدین را، باید عرض کنیم که واجب عینی به نظر ایشون اخذ اجرت درش جایز نیست، واجب کفایی تعبدی هم جایز نیست، فقط واجب کفایی توسلی رو میشه برش اخذ اجرت بشه. کلی میگه اون واجب عینی رو دیگه تفصیل نداده. توجه دارید؟ در واجب عینی تفصیل نداده. هر واجب برای یک شخص معین یعنی واجب عینی، در واجب عینی مطلق میگه، دیگه تفصیلی بین تعبدی و توسلی نداره. این تفصیل خود بالا هم گفتن اکثر ره به تفصیل بین کفاییت توسلی و غیرها. در واجب کفایی توسلی میگه جایزه، در غیر واجب کفایی توسلی جایز نیست. این غیر واجب کفایی توسلی کدامه؟ کفایی تعبدی، واجب عینی تعبدی و واجب عینی توسلی. در هر سه اونها عرض به حضور شما میگه جایز نیست. امروز چه خبره؟ همه دیر میان. نه عجیبه، اون درس قبلی ما هم امروز یه خورده چی؟ خب پس ما اینجا 8-10 دقیقه 12 دقیقه بیان نگار بهتره ها؟ نه درس قبلی هم همینطور بود. من امروز گفتم بیرون یه خبریه، اتفاقی افتاده، همینطور یه خورده زودتر تمام درسته. بسیار خوب. به هر حال ایشون تفصیل اینطور دادن: والذی وجب کفایتن فان کان مما لو اوقعه بغیر نیت لم یسه. میگه اگر این واجب کفایی از اون واجبات کفاییه ایست که اگر اون را بدون نیت واقع کند صحیح نیست. کدام واجب اینجوریه؟ عبادی. و وجوبم زائل نمیشه. فلا یجوز اخذ الاجرت علی لانه عبادت محضه، چون این عبادت خالص است و باید این قصد درش باشه. و قال الله تعالی و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، که در اینجا حسر قرز الامر فنحصار قایت الفعل فل اخلاص. اینجا میگه ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین. در اینجا غرض امر و ما امروا امر نشدند الا برای این جهت. این غرض امر را محصور کرد در این غایت فعل که مسئله اخلاص باشه. لذا اگر اخلاص نباشه اصلا غرض امر محقق نشده است. و ما یفعل بالعوض لا یکون کذلک، کار و فعلی که با عوض انجام بشه دیگه این غایت فعل را ندارد، اخلاص رو نداره. وقتی غرض امر محقق نشه پس امرم به قوت خودش باقی خواهد بود. و غیر ذالک یجوز، یعنی غیر این واجب کفایی این چنینی، غیر ذالک چی میشه؟ واجب کفایی توسلی. یجوز و اخذ الاجرته علی، اخذ اجرت بر او جائز است، الا ما نص الشارع علی تحریمه که دفن. در یه جاهایی اصلا نص بر مجانیت شده، یعنی میگه اینجا نباید پول بگیری. در اون موارد به خاطر وجود نقص که باید مجانی انجام بشه و کسی حق گرفتن پول نداره، اونجا ولو به حسب قاعده گرفتن اشکالی نداره. طبق نظر ایشون رو داریم عرض میکنیم، یه واجب کفایی توسلیه. به حسب قاعده در نظر فخرالدین اخذ اجرت مانعی نداره، اما میگه در اون موارد خاصی که نص داریم اونجا هم دیگه حق اخذ اجرت مثل مسئله دفع که حالا گفت. این کلام فخرالدین. ببینید پس این که محقق ثانی ادعای اجماع کرده بر حرمت اخذ اجرت، تعجبه با این مخالفت ها چطوریشون ادعای اجماع کرده. نعم رده فی محکی جامع المقاصد، این هم محقق ثانی. محقق ثانی نمیشه بگیم این عبارت رو ندیده. محقق ثانی با این که این عبارت فخرالدین رو دیده، معذالک ادعای اجماع کرده. چطور؟ پس با این عبارت چه کرده؟ میگه این حرف حرف باطلیه، حرف فخرالدین باطله. چرا؟ برای این که میگه این تفسیری که فخرالدین داده با صریح اصحاب موافق نیست، لذا به این مخالفت وقعی ننهاده است. نه رده، رد این تفصیل فخرالدین را. البته میگه فی محکی جامع المقاصد، میگه خودم هم ندیدم، اونچه که حکایت شده میگن اینو رد کرده. به چی؟ به مخالفت حاضر تفصیل لنص الاصحاب، این تفصیل با نص و صریح کلمات اصحاب سازگار. مرحوم شیخ میفرماید خیلی خوب، حالا الان از یک طرف محقق ثانی ادعای اجماع کرده، به فخرالدین گفته تو حرفت با نص اصحاب سازگار نیست، فخرالدین هم حتما اونا رو دیده، در این حال آمده این فتوا رو داده. اگر مخالف با نص اصحاب بود که فخرالدین هم نمیمد اینجوری مخالفت کنه. لذا امر دائره بین این که ببینیم کدوم یکی از این دوتا اعرف به نص اصحابن. شیخ میفرماید لا یخفا ان الفخر اعرف به نص الاصحاب من المحقق الثانی، فخر المحققین اعرف به نص اصحاب تا محقق ثانی. چرا؟ به این که این پسر علامه است، بالاخره حداقل کتابای پدرشو قول پدرشو که میدونه. وقت چطور میدونه اهل حضور شما محقق ثانی بیاد به او بگه تو با نص اصحاب مخالفت کردی؟ فهازا والده، این پدرشه. یعنی میخواد بگه ببینید این پدرش، این حرفای پدرش علیکم السلام. قد صرح فی المختلف به جواز اخذ الاجر علی القضا، در کتاب مختلف علامه پدر ایشون صراحتا حکم کرده به این که اجرت بر قضا جائزه، اذا لم یتعین، اگر تعین پیدا نکرده باشه. و قبله المحقق به شرایع، قبل از علامه محقق در محقق هلی در شرایع گفته. الا اینکه غیر انه قید صورت عدم التعیین بالحاجه، یه اضافه ای داره فقط حرف محقق نسبت به علامه. علامه میگه آقا گرفتن اجرت در قضا در صورتی که واجب عینی نباشه اشکالی نداره. ایشون میگه اگه واجب عینی نباشه، به اضافه این که نیازمند هم باشه، قید صورت عدم تعیین یعنی همونی رو که علامه گفته مقید کرده به لحاجه در حکم جواز اخذ. آره نه محقق، ان محقق قید صورت عدم تعیین را که علامه گفته بود به لحاجه، او فقط گفته بود معین نباشه میتونه بگیره، واجب عینی نباشه. این میگه واجب عینی نباشه به اضافه اینکه نیازم داشته باشه تا بتونه پول بگیره. اگه نیاز نداشته باشد نمیتواند پول بگیرد. ولی اجل زارک اختار العلامه الطباطبایی فی مصابیحه مختاره فخرالدین من التفسیر. به خاطر همین اقوال مثل قول محقق، مثل قول علامه، اینا ارکان از علمای فقهن. محقق و علامه کم کسی نیستن. خب پس اون وقت معلوم میشه فخرالدین اعرف به نست اصحاب بوده تا جناب محقق ثانی. برای همین همه که علامه طباطبایی هم همین رأی رو پذیرفت. و مع هذا فمن عین الوسوق على اجماع لم یسره بهی الا المحقق الثانی. و با همه اینها چطور میشه اعتماد پیدا کرد بر اجماعی که فقط و فقط محقق ثانی به او تصریح کرده، هیچ کس این اجماع رو نگفته؟ مع ما تعن بهی الشهید الثانی على اجماعاته به خصوص فی رسالته فی صلات الجمعه. دیگه حسابی شیخ محقق ثانی رو هو کرده دیگه. اینجا میگه به خصوص اینکه اصلا اجماعاتی را که محقق ثانی ادعا میکنه مخصوصا در رساله نماز جمعهش شهید ثانی، این اجماعات او را خیلی بهش طعنه زده و گفته این اجماعات اجماعات درستی نیست. ما طعنه به این محقق ثانی از شهید ثانی بر چی؟ بر اجماعات محقق ثانی، بالخصوص در رساله‌ای که در نماز جمعه نوشت. خب حالا این ملاحظه فرمودید، این اجماع، اجماع عرض به حضور شما محکمی نیست، اجماع موهونه، اصلا اجماعی در مسئله وجود نیست. بالاخره حالا اخذ اجرت بر واجبات جایزه یا نه؟ مرحوم شیخ ابتداءً به حسب قاعده این بحث رو مورد بررسی قرار داد که اصلا ما ببینیم مقتضای قاعده چیه، صرف نظر از حالا روایات و ادله، اون قواعد و عموماتی که ما هم در باب مکاسب داریم و هم در باب واجبات، ببینیم مقتضای اونها چیه. ایشون می‌فرماید که مقتضای قواعد این است که هر عملی که دارای یک منفعت محلله مقصوده باشد اخذ اجرت و جعل بر او جائزه. یعنی هم عملی که محترمه و این عمل میتواند برای طرف مقابلش یک منفعتی داشته باشه، این عمل هم میتونه مورد اجاره قرار بگیره هم مورد جعاله. من ای برای این کار نیست، عمل ذاتاً قابلیت تملیک به دیگرانه، منفعتش رو میشود به دیگران واگذار کرد و او هم در مقابل میتواند عوضی رو برای این منفعتی که به او داده شده قرار بدهد. پس ما به حسب قاعده من اینه میبینیم.
ممکنه سوال کنید آقا این درست
قاعده این است که هر عملی رو که یک منفعت محلله عقلایی داره میشود به دیگران داد، اما آیا این شامل واجبات هم میشود؟ آیا اعمالی را که خداوند برای ما واجب کرده، حالا فرض کنیم این عمل برای دیگران هم نفعی داشته باشه، چون اگر نفعی نداشته باشه مشکل به اصطلاح اکل مال به باطل پیدا میکنه، اینو قبلا هم شیخ گفتن، به حسب قاعده این عملی که دارای منفعت میشود به دیگری داد، تقدیم به دیگری کرد، ولو این که این عمل واجب باشه، عرض کردم با این شرط که برای این عمل یک منفعتی برای باطل تصویر بشه. خب حتی اگرم واجب باشه، میگن بله، ولو این که این عمل از اونهایی باشد که خداوند تبارک و تعالی واجب کرد، صرف وجوب میگن هیچ مانع صحت معاوضه نخواهد. یعنی ما نمیتونیم وجوب را، فقط وجوب، صرف لزوم و حتمیت و الزامی که خداوند نسبت به این عمل دارد، این الزام وجوب را با عبادیت قاطی نکنید. وجوب یعنی الزام. ما وقتی میگیم وجوب مانعیت نداره، نمیخوام بگیم عبادیت مانعیت نداره. وجوب با عبادیت دوتاست. وجوب اهمه. ما میخوام بگیم از ناحیه وجوب مانعیتی برای تقدیم عمل واجب به خداوند تبارک و تعالی، تقدیم عمل واجب از طرف خداوند به دیگران نیست. عمل اگر منفعت داشته باشه، منفعت محلله یا عقلاییه و قابل این باشه این منفعت به دیگری برسه، ولو این عمل عمل واجب باشه، اشکالی برای اجاره و جعاله نیست. حالا عنایت بفرمایید، مسئله اینه، مسئله این است که خب اگر کسی آمد این عمل را عمل واجبه، قابل انتفاع دیگران، اجاره داد، یک سوال اینجا هست، این که آیا وجوب با این عمل ثابت میشه یا نه، و این که آیا این استحقاق اجرت پیدا میکنه یا نه. اینجا رو خوب دقت کنید، کلمات شیخ خود مبهمه، یک قسمتیش رو که اصلا فرض شما مرحوم سید صاحب عروه حاشیه داره بر مکاسب، حتما این حاشیه رو ببینید، حاشیه سید بر مکاسب رو، میگه لم افهم مراده، من که نفهمیدم شیخ اینجا چی میخواد بگه. توجه دارید عبارت شیخ خورده اینجا همچین ابهام داره که میگم بعضی از بزرگان اینجوری میگن لم افهم مراده، من که نفهمیدم اینجا شیخ چی میخواد بگه که بخوام توضیحش بدم. عرض به حضور شما، ایشون به طور کلی برای این که ما ببینیم عمل مورد اجاره اگر واجب بود، آیا با این اجاره عمل و انجام اون عمل وجوب باقی میمونه یا ساقط میشه، و بعد این که استحقاق اجرت هست یا نیست. اینجا مرحوم شیخ چهار صورت تصویر کردن، این چهار صورت رو خوب عنایت بفرمایید، که صورت اولش اینه، یعنی دو صورت اصلی داره و به اصطلاح هر کدام از اینها یک شاخه هایی داره. میگه ببینید صورت اول اینه که من اینو عمل صلاحیت انجام
دیگری را دارد و به قصد امتثال امر الهی انجام شود.
حالا مثال هم میده. عمل صلاحیت انجام اون رو از طرف دیگری داره، به این معنا که با این عمل، حالا بخوام تعبیر دقیق ترشو بگیم، با این عمل در واقع امتثال اون ایجاب شده.
اینجوری شاید تعبیرش بهتر باشه. عمل صلاحیت امتثال آن ایجاب را دارد،
چون بالاخره عمل واجبه دیگه. با همین کیفیت، با اینکه خودشو اجاره داده، اما قابلیت این رو دارد که بگیم امتثال اون ایجاب شده، اون دستور عمل شده، خودش هم به قصد امتثال انجام میده. مثال بزنید. ببینید، فرض بکنید که کسی رو اجیر میکنن بر تجهیز یک میتی، بر دفن یک میتی. حالا فرض کنیم پول گرفتنش جائز باشه، یعنی مجانیت ملاک نباشه. کسی رو بر دفن یک میت اجیر میکنن، خب این عمل صلاحیت داره، ولو این که این شخص انجام میده، اما امتثال اون واجبم باشه. و این شخصم ضمن این که داره اجیر شده این عمل را برای مستأجر انجام میدهد، در این حال قصد امتثال امر الهی را هم خودش میکنه. میگه من اینو به خاطر اینکه خدا گفته این کارو میکنم. خب در اینجا مسلما این وجوب ساقطه و استحقاق اجرت هم پیدا میکنه، یعنی اون واجب امتثال شده،
عمل صلاحیت امتثال اون ایجاب رو داره، اینم به قصد امتثال انجام داره. پس اینجا وجوب ثابت و استحقاق اجرت ثابت. خب هر دوش هست، هیچ مشکلی برای مسئله نیست. صورت دوم اینه که عمل صلاحیت امتثال آن ایجاب را دارد، ولی به قصد امتثال امر الهی انجام نمیده، صرفا برای خلاصی از مثلا بوی بد و مشکلاتش میره این کار انجام میده.
دیگه این مرده اگه بمونه تعفن پیدا میکنه، بو میگیره، من این رو ببرم دفع کنم، اجیر می شود. همون فرض رو در نظر بگیرید که به جای این که قصد امتثال بکنه، فقط میخواد زودتر از شر این مرده راحت بشه. عمل صلاحیت امتثال ایجاب رو داره، صلاحیت این رو داره که اگر این انجام داد ساقط بشه از او یا دیگران، اون تا قصد امتثال نمی کنه، قصد خلاصی از شر این مرده است. اینجا میگن که وجوب ساقط و استحقاق اجرت چیه؟ ثابت.
خب فرض سوم
اونجاییست که فعل صلاحیت سقوط از مکلف رو داره، صلاحیت امتثال رو داره. هر ستا در این صورت مشترکه، صلاحیت امتثال اون ایجاب رو داره، ولی در این حالت سوم این عمل را فقط و فقط به عنوان نیابت انجام میدهد. چون نائب کس دیگری است انجام میدهد. چون زید بهش پول داده، این نیابتاً از طرف او انجام میده، خودش نه قصد امتثال دستور الهی رو داره و نه قصد اینکه از شر این راحت بشه، فقط قصدش نیابته. خب در این فرض هم میفرماید وجوب ساقط و استحقاق اجرت ثابت. اینجا از نائب وجوب ساقط میشه، چون مهم اینه که این کار انجام بشه.
ببینید عمل با صلاحیت امتثال آن ایجاب را دارد، یا به عبارت دیگر این ها را عبارت مختلفه، یا صلاحیت سقوط از مکلف را دارد، فرق نمی‌کنه، این هر دو چیه تعبیر. اینجا وجوب ساقط و استحقاق اجرت ثابت. خب این صورت که در واقع میشه صورت چهارم و شاید به یه معنا اینا همه در این مشترک دارن که عمل این صلاحیت رو داشت. حالا فرض کنید عمل این صلاحیت رو نداره.
عمل یه عملی است که صلاحیت امتثال وجوب یا سقوط عمل به وسیله این فعل رو نداره. اونا هر ستا در هر ستاش این صلاحیت بود، عمل میتونست انجام بشه و به واسطه او بگیم خیلی خب تکلیف امتثال شده، تکلیف ساقط شده از دیگران. گاهی این عمل این صلاحیت رو هر بود شما نداره که بخواهد باعث امتثال بشه. این صلاحیت رو ندارد که بخواهد باعث سقوط تکلیف بشه. این خودش دو صورت داره. یک صورت این که وقتی که این عمل رو انجام میدهد، وقت برای این که ذمه خودش را از واجب بری بکنه هست، یه وقت نیست. ببینید چون فرض نمیگیم این عمل باعث سقوط واجب نمیشه، یعنی واجب هنوز به گردن این آقای اجیر هست. تو سه حالت قبلی واجب از گردن خود این اجیر هم ساقط میشد، اما در این فرض اساساً این واجب از خود اجیر ساقط نمیشه، چون عمل صلاحیت این که بخواهد از قبل او واقع بشه رو نداره. مثالی که بیزنیم برای این که به اصطلاح مسئله روشن‌تر بشه، این که فرض کنید اگر کسی اجیر بشه برای حج نیابی از یک شخصی، اینجا اگر این شخص در حالی که خودش هم مستطیعه، در حالی که خودش هم مستطیعه، اگر حج را برود نیابتا از طرف اون منوب و انجام بده، خب این حج موجب، این عمل حج نیابی موجب سقوط از خود او نخواهد شد. و طبیعتا اگر حج خودش رو ترک کنه بره نیابت از طرف او انجام بده، اینجا اجرتش صحیح، استحقاق اجرت داره، اما واجب از خودش ساقط نشد. بله دیگه، اون چرا؟ اون از اون ساقط شده، اما این عمل، این صلاحیت، این که وجوب رو از گردن خودش برداره نیست، چون همه فرض ما اینه که رو گردن این واجب باشه. ما میخوایم بگیم وجوب رو از گردن این بر نمیده، بله وجوب رو از گردن نائب منوبان ان بر میداره، استحقاق و اجرت هم داره، این پولی که میگیره حلاله، اما این حج برای او فایده ای نداره. خب اینجا معلومه اسیان کرده و عرض و حضور شما طبیعتا باید معاقب باشه. البته این رو عرض میکنم، عبارت رو بخونیم، این مال اونجاییست که لو بقیه وقتو، مثلا نمیشه برای بقیه وقتو باشه، چون دیگه وقتی باقی نمیمانن. دقیقا مثال بعدیش اونجاییست که میگن عملی رو انجام بده، صلاحیت سقوط تکلیف از او هم نداره، وقت هم براش باقی نیست. مثال حج میتونست مثال برای اون باشه، یا مثال دیگه برای نماز، به اندازه 8 رکعت نماز مونده تا نماز ظهر عصر قضا بشه. خب فرض کنید یه کسی برای پدرش مثلا میده این نماز بخونه، مریضه نمیتونه بخونه، اصلا دیگه امکان این که چیز هم بکنه نداره، اینجا نماز خودش هم نخونده، خب این بره اجیر بشه برای خوندن نماز برای دیگری، این نماز، نمازی که برای دیگری میخونه اجیر شده بخونه، چون بر خودش واجب بوده، اینجا موجب سقوط از او نمیشه. به خاطر ترک نماز در این وقت مورد عقاب قرار میگیره. بله، یعنی مریضی که اصلا امکان دیگه چیز نیست، نه میگم امکان برگشت نیست، در مرض مثلا منجر به موت تو اغماقه، اصلا بر نمیگرد، نه مشکل داره، میگم بحث داره. حالا ما برای اینکه مثال رو برای ایشون اصلا درست کنیم، عرض میکنم این عبارت شیخ اینجا از اون عبارات یه جاهاییست که مرحوم شیخ میخواد خیلی به اجمال و ابهام بگذرونه، در حالی که خب این اجمال و ابهام یه مشکلاتی رو از این دست درست میکنه. حالا عبارت رو دقت بکنید، فالذی ینساق الیه نظر، اونی که نظر به سوی او به اصطلاح سوق داده میشود، ان مقتضى القاعده فی کل عمل له منفعه محلله مقصوده، هر عملی که دارای یک منفعت محلله مقصوده هست، مقتضای قاعده جواز و اخذ الاجره و الجعل علیه، هم در قالب اجاره و هم در قالب جعاله، این قاعده اینه که جائز باشه به شرط یه منفعت محللهی داشته باشه. و این کان داخلا فی العنوان الذی اوجبها الله علی المکلف، اگرچه این عمل داخل در یک عنوانی باشد که خداوند تبارک و تعالی او را بر مکلف واجب کرد، ولو واجب باشه وجوب مانعیتی نداره. میگه ولو واجب باشه، خداوند تبارک و تعالی واجب کرده باشه، عمل به حسب قاعده نفع داره و این نفع هم میتونه بده به دیگری و اجرت هم مقابلش بگیره، چه منعی داره؟ حالا بحث اینه، اگر این واجب خودش را تقدیم به دیگری کرد، دو تا سؤاله، یک آیا وجوب ساقط میشه، دو استحقاق اجرت پیدا میکنه؟ این میخواد به این سؤال جواب بده، چهار صورت رو اینجا میکنه. ثم انصلح ذلک الفعل المقابل بالاجره، اگر این فعلی که در مقابل اجرت قرار گرفته، همین فعل واجب، صلاحیت داشته باشد، لامتثال الایجاب المذکور، مذکور صلاحیت برای امتثال این ایجاب رو داشته باشه. خب این یک، این همون فرض اولیست که گفتیم، صلاحیت امتثال اون ایجاب رو داره و به قصد امتثال هم انجام میشه. اینجا وجوب ساقطه و استحقاق اجرت هم ساقط. او اسقاطه به، یعنی صلح ذلک الفعل لاسقاط اون ایجاب به این فعل. لاسقاطه یعنی لاسقاط الایجاب بالفعل. اینجا ببینید دیگه تعبیر به امتثال نیورده، تعبیر به چی آورده؟ اسقاط. یعنی چی؟ یعنی صلاحیت. خیلی حالا عبارت ها فرق نمی کنه، اسقاط ایجاب هم امتثال ایجابه دیگه. وقتی عملی مو امتثال بشه این چی شده؟ ساقط شده. اسقاط ایجاب یا اسقاط عمل به وسیله اتیان به اون فعله. خب اینجا هم می فرماید وجوب ساقطه و استحقاق اجرت هم هست. مثالی هم که عرض کردیم این بود که در همون مثال دفن میت که در فرض اول به قصد امتثال انجام داد، اینجا دفن میت را به قصد رهایی از بوی بد مثلا این مردار انجام میده. اینجا باز او انده، این اونجاست که سید میگه ما نفهمیدیم منظور شیخ چیه. اسقاطه به او اسقاطه انده لاسقاطه انده. حالا ما طبق این تصویری که کردیم این همونجه صورت سوم، اسقاط انده یعنی انده این عمل، یعنی این کاری رو که او انجام میدهد صلاحیت این رو دارد که اند این فعل و عمل اون واجب رو ساقط بکنه. بله؟ این که این عمل اولا صلاحیت داره برای چی؟ برای این که با این عمل اسقاط بشود، اند این فعل اسقاط بشود این واجب از خودش که نائبه، گفتیم این در فرض نیابته، از خودش که نائبه و برای مروبون هم پول گرفته نائب شده بره میت رو دفن بکنه، اصلا خودش مطرح نیست، نه قصد امتثال برای خودش داره نه میخواد خودش رو از شر این نجات بده، نائب شده بره این رو دفن بکنه. اینجام اسقاط وجوب شده، استحقاق اجرت هم دار. خب در این سه صورت سقط الوجوب مع استحقاق الاجرت، وجوب ساقط استحقاق اجرت هم هست. و ان لم یصلح، حتی به اون انصلاح های بالا، و ان لم یصلح، خب اگر این صلاحیت نباشه، صلاحیت چی؟ این که این عمل مقابل به عوض و اجرت صلاحیت امتثال اون ایجاب و اسقاط اون ایجاب رو نداشته باشه، اینجا وجوب ساقط نمیشه اما استحقاق اجرت هست. استحق الاجرت اما و بقی الواجب فی ذمته، واجب ساقط نمیشه، این واجبش به گردنش پس، چون این عمل ذاتاً صلاحیت این رو داره که امتثال وجوب بشود به او، این عمل فقط مال یکی دیگه است تقدیم شده به او، به درد امتثال خود او و اسقاط وجوب از خود او نمیخوره، مثل اینکه حج نیابی انجام بده در سالی که خودش هم مستطیعه. بقیه اینجا وجوب از بین نمیره، وجوب هست بقی الواجب و فی ذمت لو بقی وقتو، اگر وقت باقی باشه این واجبو که انجام داد بعدش باید بره سراغ واجب خودش. و الا یعنی الم یبق وقتو، اگه وقتش باقی نباشد عوقب علا ترکه، که حالا اگر قابل قضا هم باشه بعدا انجام. اگر نه از بله تو عمره واجبه میشه، وقتش باقی باشه بره بعدا انجام. چی؟ او اندهو، شما که هیچی سید صاحب عربم نفهمیده این میگم صاحب عربه میگه اینجا نوشته او انده قولهو او انده لم افهم مراده. نه حالا اصلا دیگران که باز این شجاعت که خرج داده گفته من اینجا حرف شیخ رو نفهمیدم. خیلی ها که جایی که نمیفهمن اصلا به رو خودشون نمیارن، انگار فهمیدن رد میشن ازش. کار نداره آدم بی خود گفت سری که درد نمیکنه چرا آدم دستمال ببنده. خیلی ها اینجوری هن میگه حالا همینجوری سری معنا میکنیم میریم، بقیه هم که نمیفهمن فهم میکنن چیز عادیه. حالا اینی که من عرض کردم اینجا که میگم با مشکل میشه این رو چیز کرد، بگیم او اندهو یعنی اسقاط و تکلیف اندلفه، اسقاط الوجوب اندلفه. ببین اولی داره بلفه اینجا اندلفه، این اشاره به اینه که این میخواد نائب دیگریست. اندلفل غیر از این بلفل، اینجا بحث این است که نیابت مطرحه، به عنوان نیابت داره میره انجام میده، چون یه وقت میتونه اجیر باشه به عنوان نیابت نباشه، اجیر میشه این کارو بکنه خودش هم در این حال تو ذهنش این هست میخواد بره این کارو انجام بده، بش این چیز رو هم میدن که برو مثلا تو هم این کارو بکن. و اما مانعیت و مجرد الوجوب، نتیجه این شد مانعیت مجرد وجوب ان صحت المعاوضه على الفعل فلم تثبت على الاطلاق، پس نمیتونیم بیایم به نحو مطلق ادعا کنیم که آقا وجوب صرفا مانع صحت اخذ اجرته، نه وجوب مانعیتی نداره، اشکال رو باید در چیزهای دیگه جستجو کرد. بله لازم التفصیل، که تفصیلش بمونه برای فردا ان شاء الله.